مجله
پزشکی.
برنامه از رادیو سلامت.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام. اینجا رادیو سلامت. من زهرا حاجی زاده کاشاس مجری در غیاب همکار بزرگوارم جناب دکتر روح الله پور، امروز با موضوع سلامت دهان و دندان در ماه مبارک رمضان در خدمتتون هستم. های ارتباطی ما شماره تلفن 22-65-28-76، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102 است. از طریق مسیرهای ارتباطی میتونید پرسش های خودتون رو درباره بهداشت دهان و دندان و سلامت دهان و دندان در ماه مبارک رمضان مطرح کنید. امروز میزبان سرکار خانم دکتر افسانه پاکدامن هستیم. خانم دکتر پاکدامن دندان پزشکم و دکترای تخصصی سلامت دهان و دندان دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. بخشی رو خانم قندی برامون ارسال کردن. میتونید صحبت سرکار خانم دکتر سید معلمی رئیس اداره دهان سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت رو بشنوید درباره گروه‌های هدفی که میتونن خدمات دندان پزشکی رو در مراکز جامعه خدمات سلامت دریافت کنند. شماره تلفن 22-65-28-72-6، همینطور سامانه پیام کوتاه 3102. راه‌های ارتباطی با رادیو سلامت هست. برنامه مجله پزشکی رو تقدیمتون میکنیم. رسیدیم به ساعت 15:02. ممنون هستم که برنامه مجله پزشکی رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب در آستانه ماه مبارک رمضان قرار داریم. من قبل از هر چیزی فرارسیدن این ماه عزیز رو خدمت شما دوستان تبریک عرض میکنم. خیلی از هموطنان ما به استقبال هم رفتن و امروز و حتی روزهای گذشته روزداری کردن. امیدوار هستم که طاعات و عبادات همه شما دوستان خوبم مورد قبول درگاه خدای بزرگ و مهربان قرار گرفته باشه. خب ماه مهمانی خدا، ماه بهار قرآن از راه رسیده. یکی از مسائلی که برای روزه‌دارا خیلی اهمیت داره بحث سلامت دهان و دندان هست. این که در ماه مبارک رمضان به دلیل تشنگی و مصرف کم مایعات یا به دلیل تغییراتی که در رژیم غذایی به وجود میاد، احیانا هموطنان و روزه‌داران ممکنه که با مسائلی مثل بوی بد دهان مواجه بشن یا خشکی دهان، و عده‌ای هم این سوالو دارن که آیا در ایام روزه‌داری میتونن برای خدمات دندان پزشکی به دندان پزشکان مراجعه کنن یا خیر، بهترین زمان برای انجام یا دریافت خدمات دندان پزشکی چه زمانی هست؟ امروز سرکار خانم دکتر افسانه پاکدامن که عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن و دکترای تخصصی سلامت دهان و دندان دندان پزشک درباره موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم صحبت میکنم. اما شما دوستان عزیز هم پرسش هاتون رو خواهش میکنم مطرح کنید. 22-65-28-76 و 3102. خب ما منتظر هستیم که سرکار خانم دکتر پاکتامن تشریف بیارن، اما من در این فاصله خدمت شما دوستان عزیزم بگم که سوالات که دارید در حوزه در واقع بهداشت دهان و دندان و سلامت دهان و دندان در ماه مبارک رمضان میتونید مطرح بکنید و سوالات عمومی دیگه که میتونه مربوط باشه به سلامت اجزا و حفره در واقع اجزایی که در حفره دهان قرار گرفتن، هم از دندان ها، لثه و به هر حال سوالاتی که در این حوزه دارید، از طریق 2265-2872-6 و 3102 که راه های ارتباطی رادیو سلامت هست که توی پرسش های خودتون رو مطرح کنید. دوستان عزیز، خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سلامت عرض کنم که امروز در برنامه مجله پزشکی به موضوع بهداشت دهان و دندان در روزه‌داری می‌پردازیم. تا حوالی ساعت 16 در کنار شما هستیم و منتظریم که شما هم پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید از طریق 2265-2876 همینطور 3102. اما همطور که خدمتون عرض کردم، خانم قندی بخشی رو آماده کردم و برامون ارسال کردن. بریم همراه بشیم با سرکار خانم دکتر زهرا سید معلمی که ایشون رئیس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت هستن و در مورد گروه های هدف که خدمات دندان پزشکی به اونها در مراکز جامعه خدمات سلامت ارائه میشه صحبت میکنن.
رعایت بهداشت دهان و دندان بر حفظ سلامت کلی بدن تأثیر قابل توجهی دارد. دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ما گروه‌های مشخصی از جامعه رو که بیشتر در معرض خطر بیماری‌های دهان و دندان هستند و بهتر هم میتونیم روشون اقدامات پیشگیرانه رو انجام بدیم، مشخص کرده ایم به عنوان گروه هدف که اینها هم مراقبت‌های دهان و دندان رو در نظام بهداشت دریافت می‌کنند و هم خدمات بهداشتی درمانی رو دریافت می‌کنند. این گروه‌های هدف شامل مادران باردار و شیرده هستند، کودکان از بعد از تولد تا 6 سالگی در خانه‌های بهداشتمون و در مراکزمون و کودکان مقطع ابتدایی، کودکان از سن 6 سالگی تا 14 سالگی در مدارس. خب برای هر کدوم از این گروه‌های هدف برنامه‌های متفاوت و مشخصی داریم. مثلا برای کودکان از بد به تولد تا 6 سالگی برنامه‌های کاملا مشخصی هست. یکیش آموزش دادن به مادرانشون هست که چگونه مراقبت بکنن از سلامت دهان و دندان بچه‌هاشون، و معایناتی هست که توسط بهبرز و مراقب سلامت ما در خانه‌های بهداشت و مرکز خدمات جامعه سلامت انجام میشه. این مراقبت‌ها شامل هم معاینه هست، هم آموزش دادن همونطور که گفتم، و همینطور برای کودکانی که تا سن 2 سالگی هستن دادن مسواک انگشتی برای کودک و روش استفاده از اون رو هم آموزش میدن که چطور دندانی که تازه رویش پیدا کرده رو از همان بعد به رویش مراقبت بکنیم، محافظت بکنیم و با تمیز کردنش از پوسیدگی اون جلوگیری بکنیم.
رژیم غذایی مناسب به ویژه مصرف کمتر مواد قندی و استفاده صحیح از مسواک و نخ دندان به سلامت و بهداشت دهان و دندان کمک قابل توجهی می کند.
متشکرم از خانم قندی، همینطور خانم دکتر سید معلمی. در خدمت سرکار خانم دکتر افسانه پاکدامن هستم، دندان پزشک و دکتر تخصصی سلامت دهان و دندان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خانم دکتر، میدونم که از راه رسیدید و هنوز حالتون جا نیامده، اما اجازه بدین که با هم یه سلام علیکی داشته باشیم. سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. عرض تبریک دارم به مناسبت به حال ماه مبارک رمضان که پیش روی ما قرار گرفته. بله. و ماه بهار قرآن هست و انشالله که ما بتونم که صحبت‌های مفیدی خدمتتون باشه.
خواهش می‌کنم. قطعا همینطوره خانم دکتر پاکتامن عزیز. من به نظرم میشه که شما اجازه بدیم با این موضوع شروع بکنیم که اون تغییراتی که در رژیم غذایی ما در ماه مبارک رمضان اتفاق میفته، حالا اینکه اون بعضی ساعت غذا خوردن تغییر پیدا میکنه، زمان وعده‌های غذایی یا بعضی از افراد ممکن در مصرف بعضی از مواد غذایی زیاده روی کنن، اول برای ما بفرمایید که این تغییرات چه اثری بر روی در واقع اون فلور، حالا من نمیدونم باید بگیم که اسیدیته یا بازی بودن داخل دهان میذاره، یا اون محیط داخلی دهان رو چطور تحت تاثیر قرار میده و اونها ممکنن که چطور برای ما مشکل ساز میشن. ممنونم.
خواهش میکنم. دخیل من شما هستم. به حال ملت بزرگوار ایران که ماه مبارک رمضان رو در پیش رو دارن، یه مقداری عادات غذایی مسلمانان در ایام مبارک ماه مبارک رمضان تغییر میکنه.
بله.
ما وعده افطار رو داریم، وعده سحر رو داریم و ما بین اون که در واقع مسلمان ها معمولا نمیخورن و نمیاشامن. به واسطه این در واقع اون فلور باکتریایی داخل دهان حالا نگیم تغییر میکنه، بلکه یک سری تبعاتی داره این تغییر رژیم غذایی که یکی که سعی میکنیم که این آیتم ها رو در واقع کاور بکنیم و در خدمتون باشیم. یکی این که در واقع ما در وعده سحر معمولا غذای حجیمی معمولا میخورن که بتونن در واقع روزه بگیرن. این سحری معمولا یه غذای پروتئینی باید باشه، غذای سنگینی باید باشه و خیلی خوبه که ما به موقع در واقع سحری رو میل بکنن عزیزان و وقت کافی داشته باشن که بتونن دهان رو در واقع شستشو بدن، یه مسواک زدن تمیز که حالا در ادامه بحث در مورد صحبت میکنیم داشته باشن و بعد بتونن که در واقع با آرامش خاطر وارد اون سیکل روزه بشن. موقع افطار هم همونجور که خود شما به هر حال مستحضر هستین یه مقداری تغییر رژیم غذایی اتفاق میفته، یه سری تمایل به بعضی از غذاها وجود داره که حالا اگر آیتم های مد نظرشون هست من یکی یکی هیچ پاسخ گفتم.
بله خانم دکتر، خودتون هر طور که صلاح میدانید تنظیم بفرمایید. حالا فکر میکنم که بریم سراغ کربوهیدرات اگر اجازه بدیم، یکی از موارد بسیار مهم هست. معمولا بعد افطار که میشه افراد بیشتر تمایل دارن از چوله زرد، از خرما استفاده کنن یا از حلوا. خب اونا چه تغییرات ایجاد میکنن؟ اون رو چطور باید کنترل کنیم؟
ببینید کلا چون تمایل به مواد غذایی شیرین زیاد میشه در ایام روزه داری،
بله،
خب یه مقداری تبعات ممکنه داشته باشه هم از نظر سلامت عمومی و هم از نظر سلامت دهان. ما در واقع ذیل سلامت عمومی صحبت میکنیم. در مورد سلامت عمومی خب به هر حال همیشه مصرف قندها رو حتی سازمان بهداشت جهانی به 5% انرژی کل دریافتی روزانه گفته که تقلیل بدهید و این مقدار خیلی کمیه، یعنی اون اسناد قبلی میگفت 10% انرژی کل روز، الان میگن 5% و این مقدار خیلی کمی است. اون تو خب به هر حال روزه داری با یک سری تغییراتی در رژیم غذایی اتفاق میفته و که افراد تمایل دارن مواد غذایی شیرین رو میل بکنن. حداقل کاری که میشه کرد این هستش که مواد غذایی در واقع پرفیبر رو ما توی در واقع رژیم غذاییمون داشته باشیم. نان حجیم، نانی که فیبر داره، باید میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به ایجاد سیری که اون فرد رو از اون حالت تمایل به خوردن مواد غذایی شیرین یه مقداری دور میکنه. خیلی شما شاید که اگر هم به هر حال وعده غذایی شیرینی همراه با وعده افطار هست، حداقل این نشه که بعد از خوردن مواد غذایی شیرین توصیه که همیشه ما میکنیم که دهان با آب شستشو داده بشه حداقل که اون اسیدی که ناشی از تخمیر کربوهیدرات های قابل تخمیر در دهان هست شسته بشه، چون اسیدی که ایجاد میشه در داخل دهان باعث ایجاد میشه که در واقع سیکل پوسیدگی شروع میشه و فعال میشه. حالا ما از نظر علمی بخوایم بگیم معمولا هر کربوهیدرات شیرینی که ما میخوریم
بله
20 دقیقه طول میکشه تا پی‌اش در واقع افت پیدا میکنه و 20 دقیقه طول میکشه تا پی‌اش به حد طبیعی برسه. بنابراین مصرف مکرر مواد غذایی شیرین رو از نظر دندان پزشکی منع میکنن، یعنی اینکه قرار نیستش که ما دائما تون تون مواد غذایی شیرین رو بخوریم. حداقل اینه که فاصله زمانی داشته باشه و حداقل اینه که مصرف مواد غذایی شیرین رو به حداقل ممکن ما تقلیل بدهیم.
بله. حالا یکی از اتفاقایی که میفته خانم دکتر این هست که به هر حال بعد از وعده افطار دیگه افراد معمولا در منزل هستن و ریزخاری هم اتفاق میفته، یعنی موقع افطار یه چیزی میخورم، بعد حالا این فاصله بعد از نیم ساعت بعد باز یه چیزی دیگه میخورم و همینطور تا وعده شام. حالا ایده ممکن است که شام رو استفاده نکنن. من خواستم بگم که نمیشه مسواک زد، بعد به این ریزخاری هم فکر کردم که اگر افراد باز ریزخاری بکنن باز هم احیانا اون مسواک هم خیلی کمکشون نخواهد کرد. توصیه شما چیه خانم دکتر؟
ببینید، من اونجوری که تاکید میکنم مسواک زدن بعد از وعده سحری هست، چون ما به طور کلی دوبار مسواک زدن در شبانه روز رو توصیه میکنیم، یک بار بعد از وعده صبحانه، بله، یک بار قبل از خواب. حالا این دوتا وعده در ایام ماه مبارک رمضان تغییر میکنه و میشه وعده مسواک بعد از سحری و حالا آخر شب که به هر حال عزیزان بعد از اینکه وعده افطاریشون رو نوشجان کردن، حالا تنقلات رو نوشجان کردن، حداقل قبل از خواب بتونن یه مسواکی بزنن که اون دوبار در روز ما رعایت شده باشه. چون به هر حال هم خود مسواک، عمل مکانیکی مسواک و هم خود اون خمیر دندون که حاوی فلوراید هست برای پیشگیری از پوسیدگی توصیه می شود و قرار نیست که با دهانی که پر از مواد غذایی شیرین هست عزیزان به خواب برن و این رو ما توصیه می کنیم که حداقل رعایت بکنن. خورده خاری هم به هر حال میگم تغییر رژیم غذایی هست. این دوتا مورد رو اگر رعایت بکنن، یعنی دوتا مورد مسواک زدن با خمیر دندون حاوی فلوراید رو، خیلی زیاد نگرانی وجود نداره.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر افسانه پاکدامن، دندان پزشک و دکترای تخصصی سلامت دهان و دندان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهمان برنامه مجله پزشکی هستند و امروز راجع به سلامت دهان و دندان و بهداشت دهان و دندان در روزداری صحبت میکنیم. 2265-2876 و همینطور 3102 مسیرهای ارتباطی با رادیو سلامت. ممنونم که همچنان ما رو میشنوید. خانم دکتر پاکدامن تاکید کردید که دو نوبت مسواک رو توصیه میفرمودی که آخر شب، که افراد بالاخره دیگه حالا هم شام هم خوردن هم افطار رو میل کردن، و یک بارم بعد از سحر. خانم دکتر، من الان پیامک های دوستان رو میبینم و خب ایده خواستن که باز روش صحیح مسواک زدن رو بفرمایید. آیا استفاده از نخ دندان رو در همین شرایط هم باز سرکار توصیه میکنید یا نه؟ و حتی راجع به در واقع دهانشویان دوستان از ما پرسیدن، خواهش میکنم توضیح بدیم و اگر نکته خاصی هست که در واقع یک تمیزی هست بین این شرایط و شرایط روزداری، اون رو هم لطفا بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که من یه توضیحات کلی در مورد نحوه صحیح مسواک زدن خدمتون میگم و بعد به اون موارد خاصی که برمیخوریم پاسخگو خواهم بود انشالله. ببینید، ما در واقع برای مسواک زدن صحیح باید یه مسواک خوب انتخاب کنیم. مسواک خوب برای بچه ها مسواکی هستش که یه دسته‌ای داشته باشه که نرم و قابلیت اینو داشته باشه که تو دست بچه به خوبی جا بگیره. برای بزرگسالان هم به همچنین. بعضی وقتا میگن که یه مسواک در واقع مستقیم بدون اینکه در واقع انحنا داشته باشه تو دستش خیلی کمک میکنه به اینکه ما مسلط باشیم به مسواک زدن. مسواکمون باید بهتره که از جنس نرم باشه، هرچند که حالا بر اساس بعضی از توصیه ها میتونه متوسط هم باشه، ولی که ما مسواک نرم رو توصیه میکنیم.
بله.
مسواک نباید به نسج سالم لثه صدمه وارد بکنه. خیلی وقتا خیلی از عزیزان موقع مسواک زدن آنچنان با شدت مسواک میزنن و آنچنان صدمه به انسجاج دور و بر میزنن که خود اون مضر هست. بنابراین ما باید یه مسواک در واقع تمیز و مرتب از یک سمت، مثلا فرض کنیم که شما از سمت راست بالا شروع میکنیم، سه تا دندون ها رو تقسیم بندی بکنین، حرکت جلو عقب حداقل سر جای خودش مسواک نزدیک 10 الی 15 مرتبه سر جای خودش یه حالت لرزش داشته باشه و بعد در برای فک بالا به سمت پایین و برای فک پایین به سمت بالا حرکت چرخشی مچ دست باشه که ما بتونیم در واقع احساس بکنیم که تمیز شده. بعد سطح جونده دندون‌ها رو مسواک میزنیم که خورده های مواد غذایی خارج بشن و بعد سطح داخلی دندان ها، جایی که کاملا مقفول میمونه. خیلی وقتا خیلی از عزیزان مکرر مراجعه میکنن به واسطه اینکه میگن دهان ما جرم جمع میشه، در صورتی که این جرمی که در واقع جمع میشه به واسطه این هستش که یه مسواک زدن خوب رو رعایت نکردن. مجاری غدد بزاقی درسته که پشت دندان های صنایع پایین باز میشه، ولی اگر شما یه مسواک زدن خوب رو تجربه کرده باشین هیچ وقت نمیذارین که اون مواد آهکی اونجا تجمع پیدا بکنن. به هر حال پس با قسمت داخلی دندون‌ها رو هم ما بازم با همون حرکت چرخشی برای فک پایین و برای فک بالا انجام میدیم.
بله.
کلن هیچ قسمتی از دندان‌ها نباشه که مقفول بمونه. خیلی وقتا ما در واقع مشغول فکر کردن به مثلا فرض کنین که مواردی که در طول روز پیش آمده هستی و مسواک میزنیم و خیلی وقتا از یه قسمت خاصی از دهان غافل میشیم، همونجا محل در واقع شروع بیماری لثه، همونجا محلی هستش که پوسیدگی ها شروع میشن. پس بنابراین دقت بکنین توی آینه بیسیم، حتی بچه ها رو تشویق بکنین که جلو به آینه بیسن، یه مسواک زدن خوب رو زیر در تحت نظارت شما تجربه بکنن و دهان کامل و پاکیزه آخر سر در واقع شما چک بفرمایید. محتوای در واقع خمیر دندون رو
بله.
خیلی از رفرنس های ما توصیه میکنن که خیلی آب کشی نکنین، یکی دو بار اگر که تخلیه بکنین و آب بگیرین کافی هست. اگر خونریزی داخل دهان اتفاق میفته به واسطه در واقع التهاب لثه هست، خب ما در واقع شرع مبین اسلام به ما میگن که خون نجسه و ما نیاز به آب کشی داریم، منافاتی نداره، اون مورد خاصی است. ولی اگر که خونریزی داخل دهان اتفاق نیفتاده نیازی نیست که ما خیلی زیاد خمیر دندون رو بشوریم، چون اثر فلوراید رو در واقع خنثی میکنیم. بهتره که به خصوص شبها باقی مانده خمیر دندون داخل دهان باقی بمونه، یک کمی خوشبو میکنه دهان رو و بعد در واقع شما با همون که به خواب میریم فلوراید اثر خودش رو میگذاره. پس بنابراین ما در ایام ماه مبارک رمضان در وعده بعد از سحری توصیه میکنیم که یه مسواک زدن خوب رو عزیزان تجربه بکنن، به اضافه اینکه نخ دندون، که نخ دندون هم برای مواردی که مواد غذایی لابلای دندون ها جمع میشن یا آه. حتی مواردی که جمع نمیشن ولی ما میخوایم تمیز بکنیم بین دندون ها رو، چون موی مسواک بین دندون ها نمیره، بنابراین با نخ دندون جلوی آینه دندون ها رو قشنگ تمیز میکنید. این خیلی خیلی کمک میکنه که بوی بد دهان در روزداری کم بشه و این خیلی مورد تاکید هست.
بله خانم دکتر، دهانشویه چی توصیه میکنید؟ بعضی میگن دهانشویه نباید در ماه مبارک رمضان استفاده کرد، حتی عده به این شکل مطرح میکنن، میگن که ما رو تشنه میکنه.
ببینید بهترین دهانشویه ای که توی دندانپزشکی توصیه میشود یک آب نمک رقیق، یعنی ماده ای هستش که خیلی ارگانیک، اصلا مواد شیمیایی نداره. شما یه لیوان آب جوشیده سرد رو یه قاشق چایخوری توش نمک که حل بکنید، میتونید بعد از این مسواک زدن تمیز دهانتون رو باهش شستشو بدهید و مطمئن باشید که در واقع پیشگیری کردید از بسیاری از مشکلات دهان و دندان، از جمله بیماری لثه، و این بوی بد دهان خود شما رو از بین میبره. بعضا ممکنه که دندانپزشک به شما دهانشویه هاوی فلوراید توصیه بکنه یا دهانشویه کلورهگزیدین توصیه بکنه که برای بیماران لثه هست، اون داستانش جداست. ولی برای فرد عادی همین آب نمک به صورت به همین شکل که توضیح دادم خدمتون کفایت میکنه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر پاکتامن. خانم دکتر راگا، اساسا میشه گفت که خود روزداری به نوعی احتمال پوسیدگی رو افزایش میده، یا این بر میگرده به این که ما خودمون بعضی از نکات رو رعایت نکردیم؟ حالا شما به نوع تغذیه اشاره کردین، ولی موارد دیگه مثل تشنگی و اینکه خود روزه بالقوه میتونه چنین تأثیری بگذاره؟
ببینید کلن مصرف مکرر آب حالا هم از نظر پزشکی و هم از نظر دندان پزشکی توصیه میشه، یعنی دهان خشک دهانی هستش که مستعد پوسیدگی هست، این اصلا درش بحثی نیست. ولی که ما ایام روزداری رو داریم و این مدتی رو که در واقع ما روزه هستیم، اگر دهان آری از میکروارگانیسم باشه تا اونجا که ممکن هست، تمیز و نظافت کلی رعایت شده باشه، دهان پاکیزه باشه، مسواک و نخ دندون رو استفاده کردیم باشیم و به ویژه دهانشویه رقیق، میتونیم مطمئن باشیم که تقریبا هیچ اتفاق خاصی نمیفته و کلن برای شروع پوسیدگی 30 روز شاید بگم که زمان زمانی نیستش که ما بخوام نگرانش باشیم. این روزه‌داری در واقع با رعایت نکات سلامت حتی به حفظ و صحه، به حفظ در واقع سلامت بدن هم کمک خواهد کرد انشالله.
بله، خیلی متشکرم خانم دکتر پاکتامن. راجبه خواهش میکنم خشکی دهان هم کمی صحبت بفرمایید برامون.
ببینید خشکی دهان همونجور که ذکر کردم یکی از در واقع مهمترین عوامل پرخطری برای ابتلا به پوسیدگی هست. اگر کسی به طور مکرر، به طور دائم دهانش خشک میشه، طوری که در واقع خودش احساس خشکی میکنه یا در قورت دادن مواد غذایی دچار مشکل میشن، حالا به عربی میگن اثرالبلع، یا
بله،
به هر حال فرد خودش اظهار میکنه که من لقمه رو نمیتونم قورت بدم، من نیاز به کمی آب دارم که بتونم لقمه رو قورت بدم. کسی که در واقع خودش اظهار میکنه که خشکی دهان داره و در خانم‌هایی که در سن یائسگی هستن، در سن 50 55 به بالا خیلی شایع هست که بزاق ترشحش مقداری کم میشه. در این جور مواقع ریسک یا خطر ابتلا به پوسیدگی بیشتر میشه. حالا خیلی راهکار ساده این هستش که در ایام که خارج از ماه مبارک رمضان فقط با خودش یه بطری آب همراهش داشته باشه، بتونه مکرر مواد غذایی، در واقع مواد غذایی شیرین رو مکرر استفاده نکنه، آب رو بنوشه که هم به سلامت عمومیش کمک میکنه و هم به سلامت دهان و دندانش. بنابراین خشکی دهان میتونه یک در واقع عامل خطر برای پوسیدگی باشه اگر در دراز مدت اتفاق بیفته.
بله، متشکرم. اگر امکان داره دوستان به ما یه فاصله بدم و برگردیم خانم دکتر، انشالله با پیامک ها در خدمتون خواهیم بود. اینجا رادیو سلامت، برنامه مجله پزشکی. ممنون که همچنان ما رو میشنوید. سرکار خانم دکتر افسانه پاکدامن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که دندان پزشک هستن و دکترای تخصصی سلامت دهان و دندان دارن، در برنامه مجله پزشکی امروز حضور دارن و موضوع صحبت ما هم بهداشت دهان و دندان در روزه‌داری هست. خانم دکتر پاکدامن، اگه اجازه بدیم به پرسش‌های دوستان هم پاسخ بدیم. دوستی پرسیدن از استان فارس، از شیراز، آقای یا خانم فرهادی گفتن که آبسه در لثه‌شون اگر باشه و همزمان روزه هم باشم و اون آبسه سرباز کنه، اون وقت چه کاری باید انجام بدن؟
ببینید کلن از نظر در واقع تداخل دندان پزشکی با روزه داری، من این مطلبی رو صحبت میکنم خدمتون. خیلی وقتا هستش که بیمار در ماه مبارک رمضان مراجعه میکنه و کار دندان پزشکی داره. کارهای دندانپزشکی بعضی اورژانس هستن، یعنی نمیتونیم ما بدون فوت وقت باید انجام بشه، چرا؟ چون سلامت فرد رو به خطر میاندازه. بعضی نه، میتونی شما به زمان رو به تعویق بیاندازیم. برای کارهای اورژانس که در واقع مسلماً عجین هستش که در حالت روزه‌داری و غیر روزه‌داری به هر حال این کار باید انجام بشه، چون سلامت فرد رو به خطر میاندازه.
مثل چه کاری خوندید؟ مثالی بفرمایید.
ببینید اگر فردی آبسه حاد داشته باشه، یعنی ورمی داشته باشه در داخل دهانش،
بله،
که در واقع این خطر پخش شدن این عفونت وجود داشته باشه، باید حتما کار دندان پزشکی انجام بشه. حالا من در واقع در مورد این که تزریق دندان پزشکی آیا روزه رو باطل میکنه یا نه، بیشتر مرجع همون فتاوی مراجع تقلید هست. ولی اون چیزی که در واقع ما میدونیم این هستش که اگر ماده از نظر تغذیه‌ای مثل ویتامین ها یا مواد قندی یا سرم چیزی نباشه که به بدن برسه، اگر حالت دارویی داشته باشه حتی تزریق دندانپزشکی هم مجاز خواهد بود. بنابراین ما در زمان در واقع ماه مبارک رمضان درمان‌های دندانپزشکی که حالت در واقع اورژانس دارن که قطعاً ممکن خواهد بود. حالا اگر که ایشون آبسه رو ترکونده و چرکی داخل دهانش اومده، خب بستگی داره به اینکه اون محتوای اون چرک رو بلعیده یا نه، و این در واقع بستگی به اون مرجع تقلیدش داره که بگه که حالا اگر دستکاری کردی داخل دهان روزه شما باطل میشه یا نه. من خیلی
خانم دکتر گفتن در خواب باشیم و این آبسه سرباز کنم.
طوری که من میدونم کاری که غیر ارادی باشه در اسلام، کار غیر ارادی که